بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمود که کلمه شرط 4 تا معنا داره. 2 تا معنای لغوی و 2 تا هم معنای اصطلاحی. یک معنای لغوی شرط اینه که شرط به معنی الزام و التزام در بیع. یا شبه بیع. به عبارت دیگه شرط یعنی تعهد در ضمن یک عقد. بعد شیخ انصاری فرمود که این معنا را کتاب قاموس گفته و غیر از قاموس کسی نگفته و نظر خود شیخ انصاری هم این شد که معنای اول عام و اختصاص به عقد ندارد، یا به عبارت دی بگوییم شرط یعنی مطلق تعهد، مطلق الزام و التزام، چه در ضمن یک عقدی باشد چه در ضمن یک عقد نباشد. این مطلب اول شیخ. خب اینو جلسات قبلی بحث کردم، فقط حالا تکرار کردم به خاطر این نکته. این که شیخ انصاری فرموده تنها قاموس این حرفو زده و غیر از قاموس کسی نگفته که تعهد در ضمن یک عقد. در حالی که کتاب لسان العرب این همین عبارتو داره، یعنی همین عبارتی که از قاموس نقل شده تو لسان العرب هم هست. من مطمئن هستم که شیخ انصاری کتاب لسان العربو ندیده. شاهدش اینه که در هیچ کجا تو آثار خودش، تو رسائل یا مکاسب، در هیچ کجا به لسان العرب ارجاع نداده. شاید اگر لسان العربو میدید اینجا نمیگفت که قاموس متفرد به این مطلبه، فقط قاموس اینو گفته. و این احتمالو خیلی بعید میدونم که شیخ این تو ذهنش باشه که لسان العرب در واقع جمع‌آوری 5 تا کتاب لغته و آقای ابن منظور خودش هیچی تو این کتاب نداره، یعنی این کتاب 18 جلدی لسان العرب عبارت است از کتاب صحاح جوهری، قاموس فیروزآبادی، عباب ساقانی، عباب که یکم چهارم کتاب مخصص مال ابن سیده، مثل ابن سید می نویسن ابن سیده، نابینا هم بوده، یک کتاب قطوریه نوشته، و یکی هم نهایه ابن اسیر. این پنج تا کتابو آقای ابن منظور جمع کرده شده کتاب لسان العرب. احتمالاً این ابن منظور شیعه است، چون قرائن شیعه بودن خیلی زیاده، و اینکه بعضی ها الان کتاب نوشتن، از همین علمای قم ها کتاب نوشتن درباره فضائل اهل بیت علیهم السلام در کتاب لسان العرب، یا مثلا نکات بدیع کتاب لسان العرب، اینها در واقع هیچیش مال ابن منظور نیست، اینا همه مال اون پنج تا کتابه، یعنی اون فضائل اهل بیت مال اون کتاب هست، نه مال ابن منظور. درسته که ابن منظور یا شیعه بوده یا گرایش های شیعی دارد، این درسته، ولی نه به خاطر لسان العرب. ابن منظور یک کتابی داره به نام مختصر تاریخ دمشق. تاریخ دمشق رو شاید دیده باشید، 120 جلد. ایشون این 120 جلد رو خلاصه کرده در 30 جلد. بعد این خلاصه رو با اون اصل وقتی مقایسه میکنید اینجوریه، توی تاریخ دمشق هرچه فضائل اهل بیت علیهم السلام باشه ابن منظور اینا رو خلاصه نمی کنه، و هرچه فضائل بنی امیه باشه اینها رو خلاصه می کند، و برعکس. اگر خدایی نکرده چیزی تو تاریخ دمشق در قده اهل بیت باشه، نعوذ بالله، اینها رو به شدت خلاصه میکنه، و اگر چیزی در قده خلفا یا بنی امیه باشه اینها رو اصلا خلاصه نمیکنه. این شاهد شیعه بودنشه، نه این چیزایی که تو لسان العرب اومده. این راجع به نکته اول. این فقط حالا مرادم این بود که این لسان العرب و کتابایی که الان تو قم این علما نوشتن اینا همه یک مغالطه اینجوری توش پیش اومده. بله، این اصلا معروفه ها، میگن که ما من کتاب الا وقد اختصره ابن منظور، هیچ کتابی نیست الا اینکه ابن منظور خلاصش کرده، غیر از لسان العرب که پنج تا کتاب را جمع کرده و تفصیله، بقیه کتاباش همه خلاصه های دیگرانه. به هر حال این تا اینجا نکته اول. و اما معنای دومی که شیخ انصاری ذکر کرده اینه که گاهی کلمه شرط به معنای تعهد و التزام نیست، بلکه به معنی خود اون شیئیه که یه نوعی تعلیق یا ارتباط یا پیوند در او وجود دارد. یعنی شرط به معنی خود اون مشروط. چجور گاهی میگیم خلق به معنی مخلوق، گاهی شرطم اینطوریه، به عبارت دیگه گاهی شرط به معنای جامده نه به معنی حدث و مشتق، مثل کلمه امر. امر گاهی به معنی دستور دادن، طلب کردن. امر به این معنا میشه یک معنای حدسی، یه معنایی که مشتقه. میگیم امر، یامر، آمر، مأمور، امر، یعنی مشتقات داره. اما گاهی کلمه امر یعنی شیء، مثلا میگیم این امر یعنی این شیء. اگر امر به معنی شیء باشه دیگه جامده، دیگه امر، یامر، آمر، مأمور غلطه. گاهی کلمه شرط مثل کلمه امر به معنی اون شیعه. مثلا خود وضو رو میگیم شرط نماز. این که میگیم وضو شرط نماز، اینجا دیگه به معنی الزام و التزام یا به معنی تعهد، به معنی اینجور چیزا دیگه نیست. یا مثلا فرض کنیم میگیم که شرط علم طهارت نفس، شرط علم حیات. اینجور شرط ها به این معانی دیگه، این شرط میشه جامد و دیگه مشتقی از او درست نمیشود، فعل و اسم فاعل و اسم مفعول و این چیزا دیگه نداره. این مطلب دوم شیخ. بعد از این شیخ انصاری میفرماید که شرط دو تا معنای اصطلاحی هم داره. گاهی شرط را در ادبیات به کار میبرن، تو کتاب های صرف و نحو. مثلا میگیم ادات شرط یا میگیم جمله شرطیه. اینجا شرط به معنی چیزیه که از عدمش عدم چیز دیگر لازم می آید. اما از وجودش چیز دیگری وجود پیدا می کند یا نمی کند ساکته. این معنای شرط توی ادبیات. معنای چهارم هم شرط توی فلسفه و کلام. در فلسفه و کلام شرط در مقابل سبب و در مقابل مانع به کار میره. تو فلسفه شرط یعنی ما یلزم من عدمهی عدم المشروط، چیزی که اگر نباشد مشروط هم نیست. ولی لا یلزم من وجودهی وجود المشروط، نه سوم نمیشه، از وجودش وجود مشروط لازم نمیاد. اما از عدمش عدم مشروط لازم می آید. فرق این سومی و چهارمی در اینه که توی سومی نسبت به وجود ساکت بود، چهارمی نسبت به وجود ساکت نیست. ببینید تو سومی اینجوری میگفتیم، اونی که یلزم من عدمهی عدم المشروط، ولی از وجودش وجود مشروط لازم میاد یا نه اینه کار نداره، ساکته. اما توی معنای چهارمی به این کار داره، میگه یلزم من عدمهی عدم مشروط و لا یلزم من وجودهی وجود المشروط. یعنی این تفاوتش تو ساکت بودن و ساکت نبودنه. خب این تا اینجا شد چهار تا معنا. بعد شیخ انصاری نتیجه میگیره که اولا بحث ما توی فقه و اصول با همون معنای اول و دوم به این سوم و چهارم ربطی ندارد. ثانیا هم این که معنای اول اعم است از این معنای سوم و چهارم. به عبارت دیگر معنای لغوی و عرفی اعم از معنای اصطلاحیه. این فرمایش مرحوم شیخ. حالا بعدن میپردازم به فرمایشات آقای خویی رضوان الله علیه که اون حالا نظر دیگری داره، ولی حالا همینا رو یه چند نکته بگویم. اولا این که مرحوم شیخ توی معنای ادبی، تو معنای صرف و نحو می‌فرماید که شرط یعنی اون چیزی که یلزم من عدمه العدم. مثلا فرض کنید که اگر که وضو نگرفتید نمازم نخوندید، یلزم من عدم طهارت، عدم مشروط، عدم صلات. اینا جوابش اینه که تو ادبیات اینه نمیگن شرط. مثلا معنای شرط تو ادبیات چیز دیگه است. حالا یه چند نکته درباره ادبیات رو عرض میکنم. تو ادبیات شرط به معنای تعلیق، معلق کردن جمله جزاء بر جمله مقدم، اینو بهش میگن شرط. اتفاقا توی ادبیات اصلا کاری به عدم ندارند. این که بگویید اونی که یلزم من عدمهی عدم فلان، این ربطی به ادبیات نداره. ادبیات اینه که یک مقدم میاره که بهش میگوییم جمله شرطیه و یک تالی میاریم که بهش میگیم جمله جزاء یا جمله حکم یا جواب. بعد ادبیات کارش اینه، میخواد بگوید که ما یک جمله شرطیه، یک جمله مقدمی را میآوریم و جزاء را معلق بر این جمله اول میکنیم، اینو میگن شرط. تعلیق یا پیوند بین دو تا جمله. نمیگم تعلیق یا پیوند بین دو شیء، اینو نمیگم. بین دو تا جمله ممکن است اون دو جمله هر دو جمله مثبت باشه، ممکنه هر دو جمله منفی باشه، یا یکی مثبت و یکی منفی. مثلا بعضی از کتاب‌های ادبی گفتن که شرط ربط دادن دو شی به یک دیگر است. این جوابش اینه که مثلا در مثل ان شرطیه این صحیحه، ولی در مثل لو شرطیه این غلطه. ابن مالک میگفت که لو حرف و شرطن فی مزین و یقل ایلاؤه مستقبلا لکن قبل، یعنی لو در کلامی که اصلا ممتنع است به کار میره، چیزی که ممتنع اصلا شین عدم، عدمه، شی نیست. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. اینو میگیم جمله شرطیه، با اینکه لو کان فیه ما آلهتون الا الله این جمله اصلا شیء نیست، این عدم محض. پس بر اینکه هم لو و هم ان یا مثلا لما اینجور چیزها ادات شرط باشند، تو ادبیات باید بگوییم که شرط یعنی ربط و پیوند بین دو جمله، اعم از مثبت یا منفی، اعم از این که ممکن الوقوع باشه مثل ان، یا ممتنع الوقوع باشه مثل لو. این معنای کلی شرط توی ادبیات. بعد تو ادبیات خیلی فرق میگذارند بین شرط با یک ادات و شرط با ادات دیگر. یعنی مثلا شرط با لما یک جوره، شرط با اما یک جوره دیگریه. گاهی لما رو برای شرط به کار میبریم، گاهی حلا رو برای شرط به کار میبریم، گاهی انا، گاهی متا. اینا همه با هم فرق میکنه تو ادبیات، ولی قدر مسلم اینه که هیچ کدام اینها به معنای عدم اندل عدم توجه نداره. یعنی این معانی ادبی با عدم اندل عدم نمیسازه. این حالا معنای کلی شرط توی ادبیات. و اما شرط در اصطلاح، حالا بعدا انشاءالله میپردازم به شرط توی قرآن، اینو بعد بحث میکنم. شرط توی فلسفه و کلام عبارت است از یک جزء از اجزاء علت تامه. اما این جزء باید جزء عقلی باشد نه جزء خارجی. اینو بهش میگن شرط توی فلسفه. به عبارت دیگر شیخ انصاری اومد فرمود که شرط دو تا معنای لغوی و عرفی داره، دو تا معنای اصطلاحی. بهتر اینه که اینجوری بحث کنیم، ما بگوییم شرط یک معنای لغوی داره، یک معنای عرفی و یک معنای فقهی و یک معنای عقلی. یعنی اونی که فلسفه و کلام میشه معنای عقلی شرط، یک معنا هم بگوییم معنای لغوی، یکی هم معنای عرفی. معنای عرفی همینه که تو جمله شرطیه مثلا صرف و نحو واقع میشود. یک معنا هم معنای شرعی که تو فقه و اصول به کار میره، یا مثلا تو آیات و روایات، مثلا المسلمون عند شروطهم، مثلا این جاها به کار رفته. به عبارت دیگه یا بگیم چهار تا معنا لغوی و عرفی و شرعی و عقلی اینجوری بحث کنیم که یعنی چهار تا علم مختلف، یا اینکه مثلا معنای شرعی رو حذف کنیم، بگوییم یه معنای لغوی، یکی عرفی، یکم عقلی، شاید این سبک بهتر باشه. حالا انشالله فردا یه اشاره میکنم به موارد استعمال کلمه شرط در قرآن و روایات، اما نه اون مواردی که لفظ شرط به کار رفته ها، مواردی که خود شرط به کار رفته. بین تو باب اوامر تو کفایه یه بحث داره، اونجایی که ماده امر، یه بحث درباره صیغه امر. اینجا هم با یه همین شوری بحث کنیم، یه بحث بگوییم ماده شرط، یعنی اونجایی که مثلا گفته المسلمون عند شروطهم، اینجا میشه بحث ماده شرط، شرطه، شروط، شارط. کلمه شرط یعنی چی؟ که شیخ انصاری این کارو کرده و چیزی که اصلا شیخ بحث نکرده هیئت شرطه. چجور اونجا میگفتیم یه بحث ماده امر داریم، امره، یعمرو، یه بحث صیغه امر داریم، افعل، ازرب، اقیم الصلات، که این امر، امر واقعی اینه. یعنی اون که کلمه امر نیست اما صیغه امر. اینجا هم در واقع اینطوری باید بحث کنیم، یکی بگوییم ماده امر، ماده شرط، همینایی که شیخ انصاری گفته، یکی این که بیایم بگوییم که اون مواردی که توی قرآن به عنوان هیئت شرط به کار رفته. ان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض و سلما فی السماء، ان استطعت، اینجور مواردی که خود هیئت شرط بدون لفظ شرط. بعد اینها با این معانی که شیخ انصاری فرموده هماهنگ هست یا نیست، تطبیق میکنه یا نه، اینا رو انشاءالله فردا عرض میکنم. صلی الله علیه.